الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در این مسئله گفتیم پنج حکم استفاده شده، پنج حکم ثابت هست که در روایت چهار تایی از اونها ذکر شده و مرحوم شیخ در نهایه هم همون چهار تا رو استنباط کرده، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و جمعی از فقها حکم پنجم هم اینجا استفاده کرده. چهار تا از احکام گفته شد. حکم پنجم لحوق الولد بالبکر، این دختر باکرهی که اون زوجه بعد از اینکه شوهر با او همبستر شده بود آمد با این دختر مصاحبه کرد و این دختر حامله شد و بچه به دنیا آورد، این فرزند رو گفتیم ملحق به صاحب نطفه است، اون صاحب نطفه پدر او حساب میشه، ولو وطئی با او محقق نشده، ولی همین مقدار که از نطفه او و ماء او تکون پیدا کرد همین کافی است که این فرزند را ملحق به او بدانی و او را پدر این فرزند. اما حالا خود این دختر، این بکر که حامله شده بدون اینکه عقدی باشد، وطئی باشد و یه بچه به دنیا آورده، آیا مادر این بچه حساب میشه یا نه؟ این بحثه. آیا این فرزند همینطور که ملحق به اون زوج هست و او پدر، او پدر این بچه حساب میشه؟ آیا این زنی که این بچه در رحم او تکون پیدا کرد و این زن او رو به دنیا آورد، آیا این مادر اوست یا نه؟ این حکم پنجم. عرض کردیم در روایت همون صحیحه که داشتیم، صحیحه ابن مسلم، لحوق فرزند به این مادر بحث نشده، متعرض نشده، لذا مرحوم شیخ هم در نهایه همون چهار حکمی که تو خود روایت آمده استفاده کرده، ولی جمعی از بزرگان این حکم رو هم اضافه کردن که این فرزند ملحق به این مادر هم هست، از جمله مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در همین متن تحریر در مسئله عرض کنم که 13 ایشون اینجور دارن: والولدو یلحق بها ایضا، این ولد همینجور که ملحق به اون واطی و صاحب ما هست ملحق به این بکر هم هست، والولدو یلحق بها ایضا. مرحوم صاحب ریاض در ریاض ایشون هم فرمود آیا این فرزند ملحق به این دختر هست یا نیست؟ فرمود و یقوا الالحاق، تعبیرشون اینه، و یقوا الالحاق، و دلیلش هم فرمود لصدق العرفی، عرفن میگن این عرض کنم که بچه این زنه، این زن رو به دنیا آورده. پس مرحوم صاحب ریاض قائل به الحاق است و جمعی از بزرگان است مرحوم علامه در قواعد، مرحوم شهید در مسالک و تبعهما صاحب جواهر، اینا میگن ملحق به این زن نیست، این مادرش حساب نمیشه. پس اختلافی است. وجه این که بگیم ملحق به این زن هست، وجهش این است که بالاخره این بچه در رحم این تکون پیدا کرد، رشد پیدا کرد، ولو وقتی در کار نبوده، اما این نطفه وقتی در رحم او قرار گرفت، از خون این زن تغذیه کرده، رشد پیدا کرده، بالاخره از این زن استفاده کرده، تغذیه شده تا رشد پیدا کرده، به صورت بچه در اومد. تکونش، تغذیهش، رشدش در رحم این بود و این زن او رو به دنیا آورد، از این متولد شد و همین مقدار کافی است برای الهام. میگیم این بچه فرزند این زن هست، این زن مادرشه و تمام احکام عرض کنم که والده بودن و مادر بودن و فرزند بودن بینشون احکام مترتب. حالا عرض میکنم، بله عرض کنم که بنابراین پس وجه این که بگیم ملحق است همین است که تکون در این رحم او پیدا کرده، از این زن تغذیه کرده و این زن او رو به دنیا آورده و همین را کافی است برای الحاق. مضافاً بر این که زنا هم نبوده، اگر زنا بود این زن زنا کرده بود، زنا داده بود، گفتیم ولد زنا، زنا هم که نیست، یه مصاحقه کرده، بله حرمت دارد مصاحقش، حدم داره، اما بالاخره تأثیری در نطفه ندارد که بگیم نطفه از غیر وجه صحیح به او منتقل شد. این وجه این که بگیم مادر هست و این بچه ملحقه به او. اشکالی که مرحوم علامه کرده در قواعد شهید در مسالک تبعیت کرده و صاحب جواهرم فرموده این است که همون مطلبی که صاحب جواهر در اون بحث فرمود در الحاقش به رجل، چون فرمود تخلق یا انخلاق از ماء او، از او خلق شده، تکون پیدا کرده، این برای انتساب و نسب کافی نیست. ما نسب میخواییم، نسب شرعی، که بگیم این بچه فرزند این مرد است، یا در اینجا بگیم این بچه فرزند این زن است. نسب ما میخواییم ایجاد بشه. نسب فرمایشون اینه، شرطش این است که از راه وطی صحیح باشند، یه وطی محقق بشه، بچه ایجاد بشه، از وطی صحیح نسب محقق میشه، میگن این بچه یوز. همین حرف رو در ولد میزدن، در پدر میزدن، در مادرم میگه. اینجا وطی محقق نشده، حتی شبهه هم نیست که بگیم وطی به شبهه. وطی به شبهه هم اگر باشد ملحق به وطی صحیحه. اینجا اصلا وطی محقق نشد، همینقدر انتقال پیدا کرده این ما به وسیله اون زن کبیره به این دختر. نسب محقق نمیشه چون وطی نیست. پس اونا میگن ما تابع اینیم که نسب محقق بشه، و نسب شرطش این است که وطی صحیح یا اونی که ملحق به وطی صحیح باشه محقق بشه. چون وطی نیست ملحق نیست. مضافاً بر این که اونا میگن این ولو زنا نیست، اما در حکم زناست، مصاحقه در حکم زناست، لذا حد هم داره. این دختر گفتیم 100 ضرب شلاق میخوره برای حد مصاحقش. پس در حکم زناست، و در زنا هم بچه ملحق نیست. این فرمایش آیون هست که اشکال میکنه. میشه از این جواب داد همونجوری که قبلا گفتیم، در نسب ما دلیلی نداریم که بگیم وطی معتبر است. همونجوری که در نسبت به رجل گفتیم، همینقدر که از ماء او تکبن پیدا کرد ملحق به اوست، هم لغتن هم عرفن و هم شرع، هر سه جهت. در لغت وقتی میگن ولادت از او، یعنی از ماء او به دنیا آمده، خلق شده، اینجا میگیم در رحم او تکبن پیدا کرده. پس همینقدر که در رحم او تکبن پیدا کرد، لغتن میگن این ولد اوست، عرفن در عرف میگن بچه مال این زنه، این زن او رو به دنیا آورده، و شرعن هم یکی از طرق درست وقت اگر باشه طریق انتصاب است، اما اینم خودش یه طریق است، تخلق یا انخلاق از ماء او، تکوین یافتن در رحم او، همین دلیل است برای اینکه این بچه اوست، همین دلیل انتصابه. نه، ما وقت رو لازم نداریم تا انتصاب محقق بشه، تکون از ماء او، خلق شدن در رحم او، همین بر نسب کافی است که منتسب بشه هم شرعا هم عرفا. عرض کنم که چرا نمیشه؟ بله، مادر او حساب میشد. مادر معلوم نیست اون باشه، پدر اونه، پدر اونیست باشه بکنم، پدر اونه، اما مادر اونه که تخلق پیدا کرد در رحم او. سابق مرسوم بود زنها وقتی حمام‌های عمومی بود، می‌رفتن تو حمام‌های عمومی، یه مجمعه می‌گفتن، یه سینه‌ای بود می‌بردن مصری می‌ذاشتن روش می‌نشستن، برای خوف این که ممکنه اونجا منی مثلا اون زمین ریخته باشه، این زن می‌شینه و هم جذب می‌کنه، خوف این که نکنه از این راه حامله بشه، اینا رعایت میکردن. خب اگر از این راه حامل میشد، وطی که نبود، همینقدر که رحم جذب میکرد این ما را، این حامل میشد و میگفتن این مادرش، کسی نمیگفت این مادر اون نیست. در بر در رحم او تکوین پیدا کرده، غذا خورده، تغذیه شده. حالا میگیم یکی از فروع این است که باید این مرد نفقه این زن رو هم در مدت حمل بده، چون داره از خون این زن تغذیه میکنه و اون بچه واجب النفقه این پدره. حالا عرض میکنم، بنابراین ظاهر قضیه این است که ملحق به اوست. شاهد قرآنی هم ما داریم، حضرت عیسی رو فرزند مریم می داند خداوند، با اینکه وطی نبود، مائی نبود، عقدی نبود، نکاحی نشده، نه عقد بوده، نه وطی بوده، نه مائی بوده، همینقدر این بچه در رحم او تکون پیدا کرده. قرآن فرمود فنفخنا فیها من روحنا، نفخ روح کردیم در او، در او دمیده شد به وسیله روح الامین، فرستاده خداوند حامل شد. همینقدر که حامل شد، این بچه در رحم مریم تکوین پیدا کرد، رشد پیدا کرد، به دنیا آمد. قرآن فرمود، عرض کنم که و آتینا عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم، این صریح قرآن، او رو فرزندش میدونن. یا در آیه دیگر خطاب به حضرت عیسی فرمود اذکر نعمتی التی، بله اذکر نعمتی علیک و علی والدتک، اذکر نعمتی علیک و علی والدتک. پس هم عیسی رو فرزند مریم میداند، عیسی ابن مریم، و هم مریم را مادر او میداند و علی والدتک، با اینکه عبدی نبود. اگر انتصاب و نسب متوقف بر وطی صحیح باشه، اینجا وطی نیست، نکاح محقق نشده، در این حال قرآن حضرت عیسی رو فرزند مریم میدونه، مریم رو مادر او میدونه. پس وجهش چیه؟ وجهش همین است که بعد از اینکه در او دمیده شد، این بچه در رحم او تکوین پیدا کرد. تکوینش اینجا بود، تغذیه‌اش از این خون این بود، بعدم این او رو به دنیا آورده میشه مادر. پس ما نسب لازم نداریم، یعنی لازم داریم، اما در تحقق نسب وعدی شرط نیست، اینجا نسب محقق. بنابراین پس ما استفاده میکنیم که همینقدر مجرد این که این نطفه در این رحم واقع شد و رشد پیدا کرد، به صورت انسان شد، به دنیا آمد، همین کافیست برای الحاق این بچه به این مادر. مضافاً بر این که ما احتمال این هم میدیم که همون موقعی که مصاحبه کرد این دختر با اون زن، تحیید شده باشه و منی او هم تحریک شده، حرکت کرده و با این نطفه مرد ممزوج شده باشه. احتمال این هم میدیم که در موقع مصاحقه این تحیید شده، نطفه او تحریک شده، حرکت کرده و با نطفه مرد که اون زن حاملش بود منتقل کرد، با هم مخلوط و ممزوج شده و در تکون هم نطفه زن دخالت داشته باشه. این احتمال هم هست، احتمال بعیدی هم نیست. پس این جهت هم مؤید این میشد که ما بگیم این بچه ملحق به این زن هست و این زن مادر او حساب میشه. نه، اون نطفه او مادر بودن به نیست که در رحم او تکوین پیدا کنه. این تحقق مادر بودن اینه، نطفه انتقال پیدا کرده. حالا عرض کنم که بالاخره بله، بله در مادر بودن این اون شرط نیست. مادر بودن به این است که در عرض کنم که رحم او تکوین پیدا کند، از خون او تغذیه بکنه، این صدق میکند. حالا نطفه ممکنه نطفه او هم مثل اینجا حالا نطفه این زن باشه، نمیدونیم، شاید نطفه اون زن هم احتمال میدیم باشه، اما حالا اونو میگیم از عدمش، احتمال اون زن کبیره رو اینجا هم احتمال میدیم. حالا اون برگردون قراردادشون هست، اما احکام باره، احکام مادر بودن بار میده. بله؟ نه نه، نسبت به او حالا میگیم، اونم میگیم. عرض کنم که پس این بچه همینطور که ملحق به پدر شد که صاحب ما و صاحب نطفه است، ملحق به مادر هم شد. بنابر اصح گفتیم ملحق به اوست، امام فتوا دادن، صاحب ریاض فتوا داده، جمع دیگه از بزرگان گفتن، گرچه قول مخالف هم داره، گفتیم علامه در قواعد و مسالک و اینها اشکال میکنه. ولی این جهت باز مسلم است که این بچه ملحق به اون مرعی کبیره نیست که ناقل نطفه شد. پدر او میشه اون پمرد و مادر او میشه این دختر بکر که باکره بود، این مادرشه. لا ینتسب، این بچه به اون مرعی که زوجه اون مرد بود و ناقل عرض کنم که این نطفه شد به او منتسب نیست بلا شبه. هیچ کس نگفته که اون مادرش حساب میشه. احتمال این که شاید نطفه او هم مؤثر بوده، مرد با اون زن کبیره همبستر شد و بعد او اومد مساحقه کرد، نطفه مرد رو منتقل کرد به رحم این دختر. من المحتمل که همون موقعی که همبستر شده و نطفه مرد در رحم او قرار گرفته، نطفه خود اون زن هم با او ممزوج شده و مشترکاً منتقل شده به رحم این دختر. احتمال میدیم، بگیم پس او هم دخیل باشه، یه دخالتی در عرض کنم که تکون این بچه داشته باشه. بگیم این معلوم نیست، شک داریم که آیا نطفه او دخالت داشته یا نه، اصلاً. بنابراین با این اصل عدم این احتمال رو هم مرتفع میکنیم و میگیم بلا شبه این بچه منتسب به اون زن نیست. عرض کنم که یه فعین پس پنج حکم در اینجا استفاده کردیم، این پنجمی بود. یه فرع دیگری متفرع بر الحاق بچه به پدر، نگفتیم که این بچه ملحق به پدر هست و اون صاحب نطفه پدر اوست، یه فرع اینجا موجود میشه و اون است که اگر این بچه مربوط به اون پدر هست و او پدرشه، پس باید نفقه این زن را مادامی که حامله هست او بپردازه. مثل اینکه اگر یک زنی از شوهرش حامله است و طلاق گرفت، در حال حمل طلاق داده شد، اونجا فتوا میدن که نفقه این زن مادام حمل با این مرده. چرا؟ چون بچه مال اینه و این بچه از خون این تغذیه میکنه، این زن باید غذا بخوره تا بتوند این بچه رو غذا بده. از این جهت میگیم نفقه این زن که داره تغذیه میکند در رحمش اون بچه را با این مرده. همجور که در اونجا این فتوا رو میدن در اونجایی که طلاق داده بشه، در اینجا پس همون ملاک هست. این بچه ولو نکاحی بینشون نیست، بین این دختر و اون زوج نکاحی بینشون نیست، اما الان داره بچه او رو تربیت میکنه، بچه او رو رشد میده تو رحمش. بچه ملحق به اون پدر است، در این رحم تغذیه میشه، پس واجب النفقه عرض کنم که اون پدره. باید اون مرد تا مادامی که این زن حامله است نفقه شو بده. این یک فرع. عرض کنم که فرع دوم این که این زن تا مادامی که حامله است حق این که شوهر بکنه نداره. اگر یک مرعی زن شوهر طلاقش داد و حامله است، عده او چیه؟ عده او وضع حملش. تا مادامی که وضع هم نکرده در عده اون مرد حساب میشه، ولو 6 ماه 8 ماه طول بکشه، تا مادامی که حامله هست این در عده حساب میشه، حق شوهر کردن نداره. اینجام ولو ازدواجی نیست، ولو وطی نیست، اما در این حال حامله است از اون مرد، از ماء اون مرد، پس در حکم این است که در عده است. حق این که شوهر بکنه نداره مگر به خود صاحب نطفه. اگر خود اون مرد بعد از این که دید نطفه او به این منتقل شده خواست با او ازدواج کند، او اشکالی نداره، میتونه مثل اونده که خود زوج میتوند ازدواج کنه یا رجوع کنه. اینجا این مرد میتونه با او ازدواج کنه، ولی ازدواج این با غیر، با اجنبی، تا مادامی که حامل است جایز نیست. اینم دو حکم فرعی دیگر از باب از متفرعات الحاق است. خب این مسئله تمام. بحث بعد مسئله 14، تثبت القیاده، بحث زنا مفصل بحث شد، لواط و مصاحبم گذشت، حالا بحث قیاده، قوادی، کسی قوادی بکنه، عرض کنم که جمع بکند بین یک مرد و زن رو برای زنا، واسطه بشه، واسطه گری بکنه، اینو قوادی میگیم یا قیاده، فعل قیاده است اسمش. عرض کنم که خب در اینجا چند بحث باید ما عرض کنیم. یکی معنای لغوی قیاده یا اصطلاحی، مثل قیاده یعنی چی؟ در لغت، در المنجد عرض کنم که اینجور دارد که بله، میگه قاد یقود و قودن و قیادتن الدابه، قاد الدابه، یک کسی دابه رو قیادت کرد، قاد الدابه، یعنی عرض کنم که مشا امامها آخذن به قیاده ها. اگر یه انسان یه حیوانی رو افسارش رو بگیره و جلو بره، خودش جلو میره، افسار حیوان رو گرفته، حیوان رو پشت سرش میکشونه میبره، اینجا تعبیر قیاده میشه. میگه قادت دابه، دابه رو کشوند، از جلو او رو به طرف خودش میکشون میبرد. به عکس ساقه، ساق دابه یعنی اونو روند، پشت سر دابه او رو عرض کنم که میرونه که بره، اینم میگن ساقه. در لغت ساقه رو معنا میکنه عرض کنم که بله، یعنی مشا بله، ساق یسوق و سوقن و سیاقن الماشیه حسه ها علی سیر من خلف، معنی کن حسه ها او رو تحریک به رفتن کرد، من خلف، پشت سر دابه است او رو میرونه بره، اینو میگن ساقه ها. جلوش وای مثل امامه ها و دابه رو میکشونه طرف خودش، افسارش رو میگیره میره، اینو میگن قیاده. پس قاده یعنی عرض کنم که اون حیوان رو به طرف خودش کشون و برد. قاد الجیش، جیش رو قیادت کرد، یه لشکر رو، یعنی رئیس جیش، رئیس قوم، رئیس یه جمع رو، چون اونها تبع او هستن، دنبال او هدایت میشن با راهنمایی او، میگیم اون قائد است. قائد جیش یعنی اون کسی که رئیس اونهاست. قائد هم ما تعبیر میکنیم همون رهبر، اون کسی که هدایت کننده و راهنمای کننده جمعی هست، میگیم قائد. پس این از همون ماده است. پس قیاده معنای لغویش یعنی ریاست کردن، دیگران را تابع خودش قرار دادن، هدایتشون کردن، این میگیم معنای قیاده است. این معنای لغوی. در اصطلاح امام تعبیرشون اینه، در این عبارت مسئله 14 و هیه اون قیاده الاصطلاح، معنای اصطلاحی قیاده هیه الجمع بین الرجل و المرأه او السبیه للزنا. اگر کسی واسطه بشه که یک زن و مردی به هم برسن زنا بکنن، اینو میگیم قیادت، واسطه گری بین، عرض کنم که مرد و زن برای زنا. هیل جمع بین الرجل و المرأه، بین مرد و یک زن، یا مرد و زن که میگیم دخترم میگیره، بین یک مرد و سبیه لزنا. این یک یا یه معنای دیگر، اول رجل بر رجل، واسطه بشه بین مردی با مردی یا با غلام و فرپسر پسر بچه للواد. این دوتا رو معنای قیاده گرفتن. مرحوم محقق در شرایع اونم همین تعبیر رو داره، فرمود که وهیه اون قیاده الجمع بین الرجال و النساء للزنا او بین الرجال و الرجال للواط. این دوتا رو واسطه گری بین یک زن و مرد یا بین یک مرد و یک مرد، اینو میگیم قیاده. مرحوم صاحب جواهر اضافه میکند به این دو قسم، فرماد که بل عن القنیه و الجامع و الاصباح، در این سه کتاب اضافه کردن به این دو معنا، او بین النساء و النساء للصحب. اگر کسی واسطه شه بین دو تا زن که مساحقه بکنن، اونم قیاده حساب میشه. پس رو این مبنا که مرحوم ابن زهره در قنیه میگه یا ابن سعید در عرض کنم که جامعه میگه، سه مورد پیدا میکند: کسی که واسطه گری میکند بین یک زن و مرد برای زنا، بین دو مرد برای لواط، یا بین دو زن برای مساحقه. این رو مرحوم صاحب جواهر سومی رو هم نقل میکنه که قیاده در اونجا هم گفته میشه. خود ایشون فرماد و این لم اتحققه، صاحب جواهر فرماد ولی برای من ثابت نیست. مورد سوم، و این لم اتحققه لغتن بل ولا عرفن. نه لغتن میتونیم بگیم سومی رو قیاده میگن و نه عرفن در بین مردم این جور قیاده رو، این جور واسطه گری رو بین دو زن برای مساحقه در عرف اینو قیاده است اطلاق برش نمی کنن. مضافاً بر این که از روایاتی که بعد می خونیم، روایات هم این مورد رو توش نداره، متعرضه این مورد که واسطه گری بکند برای دو زن، این در روایات نیست. بنابراین مرحوم صاحب جواهر سومی رو لغتن و عرفن و هم از نظر روایات رد میکنه. میموند فقط همون دوتا، جمع کردن بین مرد و زن لزنا، جمع کردن بین دو مرد للواط. عرض کنم که از نظر لغت که فرمود در لغت نیامده، در مجمع البحرین میگه القواد بالفتح و تشدید. قواد به کی میگن؟ قواد هو الذی یجمع بین الذکر والانثی حراما. پس در کتاب لغت در مجموع البحرین معنای قیاده رو که میخواد بگه، قواد رو میگه، اونیست که واسطه میشه بین یک زن و مرد که زنا بکنن، حرامه. همین یکی رو میگه. باز بعضی از بزرگان میگن متعارف بین عرف هم همینه، در عرف هم وقتی قیاده سر اطلاق میشه میگن فلانی قوادی میکنه، یعنی بین زن و مرد، حتی بین رجل و رجل عرفن قیاده نمیگن. تجربه فرمودین فقط همونه، در عرف و لغت اینجوره. در روایات هم حالا بعد میخونیم، از روایات هم همین یکی مدرس شدن، یعنی واسطه گری بین یک زن و مرد حرامه. هر سه تا عرفن، لغتن، روایتن و از اون طرف قدر متیقن همین یکیه. اگر کسی واسطه گری کرد بین یک زن و مرد برای زنا، میگیم قوادی کرده و حدشو بعد میگیم، این حد داره. اما اگر بین دو تا مرد واسطه گری کرد، نه عرف میگه این قیادی است قواده، نه لغت میگه، نه روایت. بنابراین حدی که ما برای قواد میگیم برای این معلوم نیست. اگر واسطه گری کرد بین دو تا زن برای مصاحبه، فعل حرامه، شکی نیست. اما اون حدی که برای قیاده ذکر شده برای این ثابت نیست. بعضی در مورد دوم که لواطه تمسک میکنن به اولویت، میگن درسته در لغت و عرف و روایات همون اولی رو قیاده میگن، اما در اونجایی که واسطه گری کند بین دو مرد برای لواط، این به طریق و اولا باید حد داشته باشه. چرا؟ چون ما قبلا خوندیم که در روایات قبح و عرض کنم که زشتی لواط بالاتر از زناست. در روایات